أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء و اللعنت علی اعدائهم اجمعین اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت امام زمان ارواح و نافدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه بحث ناتمامی از جلسه گذشته باقی موند، اون بحث رو به طور مختصر تقدیم میکنم. انشاءالله اگر خدای متعال توفیق داد و در خدمت بودیم، جلسه آینده رو راجع به شخصیت عظیم و قابل تجلیل و تقدیر و شخصیت بزرگوار وجود مقدس حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها که برای عظمت ایشون همینقدر بس است که سالهای متمادی رو در خدمت وجود مقدس نبی اکرم و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا بودند و مادر همه ائمه معصومین، مادر 11 تن از ائمه معصومین و وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند. حالا انشاءالله اگر خدای متعال توفیق داد مختصری در باب عظمت ایشون و بزرگواری ها و جلالت این شخصیت خدمتتون تقدیم میکنه. عرض ما در جلسه گذشته درباره این آیه نورانی بود که خدای متعال میفرماید ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. عرض کردیم در ابتدا خدای متعال دستور می‌دهد به این که ما خدا رو بخوانیم و از او استعانت بجوییم و کمک بخوایم، ما رو دعوت به دعا و درخواست حاجات خودمون و عرض نیاز به آستان خدای متعال می‌کند. و بعد هم در فراز دوم آیه یک هشدار می‌دهد ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اونهایی که نسبت به عبودیت و بندگی خدای متعال نسبت به عبادت استکبار می‌ورزند، این استکبار موجب می‌شود که با خاری وارد جهنم بشن. سیدخلون جهنم داخرین که از این فراز دوم استفاده می‌شود که ممکن است دعا، ترک دعا منتهی به استکبار بر خدای متعال بشه، کما اینکه دعا حقیقت عبادت خدای متعال و خشوع و تواضع هست، ترک عرض حاجت و ترک دعا هم منتهی به استکبار بر خدای متعال میشه و نتیجه استکبار علی الله چیزی جز خاری و اون هم ورود به جهنم و عذاب الهی همراه با این خاری نیست. این دو نکته رو توضیح میدادیم. درباره نکته اول عرض کردیم که حقیقت درخواست و دعا اعلام افتقار و عجز و استعانت هست و لذا اگر کسی حاجات خودش رو به دیگران ارجاع بده و از اونها بخواد و فقر خودش رو به دیگران ارجاع بده، این در واقع جزء کسانی است که دیگران رو خوانده و از دیگران کمک خواسته و درخواست و استمداد کرده. مؤمن میبایست تمام عرض حاجت و استمدادش به خدای متعال باشه. عرض کردیم که ما هممون، همه مخلوقات از جمله انسانها فقیرن و همه شؤونشون فقر و اضطراره و این فقر و اضطرار ما به غیر خدای متعال نیست. ما فقیر به غیر خدای متعال آفریده نشدیم. خدای متعال ما رو فقیر به غیر خودش قرار نداده. اگر ما رو خدای متعال فقیر به غیر خودش قرار میداد، معنا نداشت به ما بفرماید از غیر من کمک نخواهید. ما فقیر هستیم، اما فقیر الاللهیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. و این فقر ما راه ارتباط ما به خدای متعال و راه معرفت ما به خدای متعال هست. ما اگر غنی بودیم، اگر بی نیاز بودیم، همه راه های ما به سوی خدا بسته بود. موجود غنی ارتباطی به موجود دیگه نداره، نیازی نداره. ما همه راه های معرفتیمون و ارتباطمون با خدای متعال فقرهامون هست و این فقرهای ما به خدای متعال قابل شمارش و حساب هم نیست. همینطوری که نعمتهای خدای متعال به ما حساب ندارد و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، این بیان یک واقعیت هست. نیاز ما به خدای متعال و فقر ما هم به خدای متعال قابل احصا نیست. ما همه وجودمون و همه روابطمون فقر الالله هست، فقیریم. عرض کردیم فقر الالله هم یعنی فقر به اون موجودی که همه اسماء حسنا رو داره. اون اسماء حسنایی که شما در دعای جوشن کبیر در ماه رمضان مکرر خوندید، هزار اسم و بیش از اینها، الله یعنی اون کسی که همه این اسماء رو داره. ما فقیر به اون موجودی هستیم که خالق است، رازق است، سمیع، علیم، بصیر، حکیم، مجیب، قادر. این شؤون شؤون خدای متعال دیگه. شما الله رو در قرآن دیدید، خدای متعال معرفی میکند. قرآن خدای متعال میفرماید هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. الله لا اله الا هو الحی القیوم تا آخر آیه میرسد و هو العلی العظیم. الا کل شیء قدیر و به کل شیء علیم. الله یعنی این. ما به یک چنین موجودی نیازمند هستیم و همه شؤون ما فقر به اوست. علم ما فقر به علم اوست، قدرت ما فقر به قدرت اوست و همینطور رحمت اوست که ما رو سرشار میکنه. هر چه ما داریم ناشی از رحمت اوست. رحمت قادر قدرتی است که به ما میده. رحمت حی حیاتی است که به ما میدهد. بقی بقایی است که به ما میده. ما نیاز به بقا داریم، بقای خودمون رو میخوایم. اما مولای یا مولای انت الباقی و انا الفانی. اگر باقی رحمی به موجود فانی بکنه، محبتی بکنه، به او بقا میده. و هل یرحم الفانی الا الباقی. ما زائلیم، در این حال دوام خودمون رو دوست داریم، میخوایم نابود نشیم. انت الدائم و انا الزائل و هل یرحم الزائل الا الدائم. اگر رحمتی از اون موجود دائم به ما برسه، ما دوام پیدا میکنیم. بنابراین ما همه وجودمون فقر الالله، فقر به اسماء حسنای اوست. اسماء اوست که ما رو پر کرده و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شیء. ما هممون خالی هستیم، تهی هستیم، فقیریم. اوست که غنیست و صمده. این نکته اول. نکته دوم این است که ما باید این فقرهای بی اندازه خودمون رو که لا تعد ولا تحصاس، اینها رو بشناسیم. و بعد از اینکه این فقرها رو شناختیم، مواظب باشیم که در رفع این فقرهای خودمون به خودمون تکیه نکنیم، مثل قارون نشیم. قارون گنج به دست آورده بود، میگفت انما اوتیتوه علی علم عندي، همه اینایی که به دست آوردم با علم خودمه، خودم کار کردم. در حالی که قرآن توضیح میده، میفرماید که اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، وقتی شما را از مادر متولد کردیم هیچی نمیدونستید. اگر تو این دنیا یه مدتی هم بمونید پیر بشید، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، دوباره همه اون علومی که داشتید از دستتون گرفته میشه. پس این وسط هم علم مال شما نیست، مال دیگری است. دیگری به شما علم میده، قدرت میده، حیات میده. پس ما باید در رفع نیازمندی های خودمون امیدمون از خودمون قطع بشه، بدونیم ما هیچی نداریم، ما کاری نمیتونیم برای خودمون انجام بدیم. در مناجات شعبانی این تعبیر رو خوندید دیگه، فانی لا اقدر لنفسی دفعا ولا املک لها نفعا، خدایا من نه خطری رو میتونم از خودم دفع بکنم و نه نفعی رو میتونم جلب بکنم. این رو باید بفهمیم، از خودمون مایوس باشیم، از دیگران هم مایوس باشیم، بفهمیم. و بید کلا بید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، زیادی و کمی ما، نفع و ضرر ما فقط در دست توست. سبحان الضار النافع، این ذکری که مرحوم فیض نقل کردن در روزهای ماه رمضان 100 مرتبه گفته بشه، ملاحظه فرمودید، ذکر کوتاهی، سبحان الضار النافع، سبحان القاضی بالحق، سبحان العلی الاعلا، سبحانه و بحمده، سبحانه و تعالی، سبحان الضار النافع. ضار و نافع اوست و هم در نفع رساندنش منزه از عیبه و هم در ضرر رسوندنش. نه اون موقعی که نفع میرسونه از سر عجز و جهله، نه اون موقعی که ضرر میزند از سر ظلمه. هر دو عدله، هر دو حکمته، هر دو علمه، هر دو محبته. سبحان الضار النافع، هم ضار و نافع است، هم در اضرار و نفع رسوندنش منزه از عیب و نقصه. خب اگر ما این چند قدم رو برداشتیم، اول نیازهای خودمون رو شناختیم، دیدیم ما فقیریم، ما گرسنه میشیم، ما خسته میشیم، ما تشنه میشیم، ما قصه میخوریم، ما ضعیف و فرتوت میشیم، ما بی صبر و بی حوصله میشیم، ما فقیریم. و بعدم فهمیدیم فقیر به خودمون نیستیم، فقیر به زمین و آسمان و ماه و خورشید و اینا هم نیستیم، منقطع از خودمون و از اسباب شدیم، مایوس از خودمون و اسباب شدیم. اون وقت خدای متعال درهای فضل خودش رو به روی ما باز میکنه، ما فضل خدا رو مشاهده میکنیم. اگر فضل خدا رو مشاهده کرد، موجود فقیر سرچشمه های امید در دلش میجوشه و به او امیدوار میشه، میبینه او صاحب فضل، او به همه میبخشه، چون که شایسته است و لایق و مستحقه، چون کسی که مستحق نیست. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه، به همه میبخشه. اگر کسی مشاهده فضل کرد، اون وقت درهای امید به روش باز میشه، از او استعانت میجویه. اونایی که به چنین مقامی میرسن، از این تعبیر میشه به مقام بسم الله. کسانی که در این مقامن که در همه حال کمک میخواد، در همه شؤونش کمک میخواد، چون میدونه فقیر، توهم غنا نداره. میدونید ما غنی نیستیم، ولی ممکنه توهم غنا ما رو برداره. اگر توهم کردیم بی نیازیم، از فقر و بیچارگی هامون غافل شدیم، نتیجهش تعبیر قرآن اینه، طغیانه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، غنی که نیست، خود رو مستغنی میبینه، توهم میکنه. این توهم طغیان در انسان ایجاد میکنه. به عکس، اگر انسان دائما متوجه فقر خودش بود، متوجه بیچارگی های خودش بود، نتیجه این توجه به فقر توجه به خدای متعاله. این جمله رو شما در سوره حشر دیدید، نسوا الله فانساهم انفسهم، اونایی که خودشون رو فراموش میکنن خدای متعال خدا را از یاد اونها میبره. در اینجا یه تعبیر لطیف و نورانی رو مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی دارن که چطور خود فراموشی عامل فراموشی خدا میشه. توضیح دادن همین نکاتی که من عرض کردم، شما میتونید اونجا ببینید که ما همه وجودمون فقر و استراره. انسان اگه این فقر و استرار رو فراموش کرد، موجود غنی رو فراموش میکنه. اگر غافل شد از این بیچارگی خودش، از قدرت او غافل میشه. اگه از موت خودش غافل شد، از حیات او غافل میشه. اگه از عجز خودش غافل شد، از قدرت او غافل میشه. لذا عنایت بکنید، ما باید این چند تا قدم رو برداریم. اگه این چند تا قدم رو برداشتیم، همیشه کمک میخوایم، اما فقط از او کمک میخوایم. مقام بسم الله همینه، آدم دائما استعانت میکنه، اما استعانت از او. نفس میکشه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، میخوره میگه بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی چی؟ یعنی خدای من فقیرم، من مسترم، من بیچارم، ولی مستر تو هستم، از تو کمک میخوام و تو را رحمان و رحیم میدونم. چرا کمک میخوام؟ چون امیدوارم تو محبت داری، میدانم تو بخشنده ای. اون چه در انسان حالت دعا ایجاد میکنه این دو چیزه: یک، رسیدن به اضطرار و فقر و بیچارگی خود; دو، رسیدن به سرشاری و غنا و رحمت و محبت و علم و قدرت و وسعت و حکمت او. من اگر بدانم که من فقیرم و او غنی است، در عین اینکه غنی است، مهربان است، سمیع، مجیب، غفور، خب چرا از او نخوام؟ همه چی تمامه، چرا امیدوار نشم؟ پس دعا یعنی این. مقام حقیقی دعا اینه. دعا کننده اون کسی است که در مقام بسم الله. لذا عنایت بکنید، مقام بسم الله هم مقام دعاست، هم مقام اجابت دعاست. آدمی که در مقام بسم الله مستجاب الدعوه است. در روایات دیدید فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم اعظم الهی از سپیدی چشم به سیاهی چشم نزدیکتره. آدمی که تو این مقامه به اسم اعظم خدا متصل میشه، یعنی کسی که همه وجودش اتکای به اسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم، متصل به اسم اعظم دیگه. کسی که در دل اسم اعظم قرار گرفت، همه کار براش فراهم، مستجاب الدعوه است. دائما میخواد و دائما هم از اون میخواد و دائما هم بهش داده میشه. لذا با بسم الله رو آب را میره، کاری نداره که، رو هوا را میره، در کبیر زنده میمونه. این میشه مقام استجابت دعا. مقام بسم الله هم مقام دعاست، هم مقام استجابت. کسی تا به این مقام نرسه اهل دعا نیست، بقیهش مقدم است. دیدید روایات رو میفرماد بکا بر سید الشهدا اینقدر ثواب داره. بکا مال محبینه، قبلش تباکیه. به زور آدم از خودش عشق میگیره میشه تباکی. بکا که تباکی که بکا نیست. دعا مال کسانیست که در مقام بسم الله هن، دائما استرار خودشو به حضرت حق میبینه و دائما همه وجودش یک کشکول گداییست. وجودش، همه امکاناتش یک کشکول گداییست به سوی خدای متعال. این آدم همیشه اجابت میشه، این آدم به اسم اعظم الهی نزدیک شده. اینم اشاره بکنم که حضرت میفهمد من نقطه تحت باه بسم الله هم. آدم اگر به مقام بسم الله رسید، به اسم اعظم خدا، به ولی الله نزدیک میشه. کسی که به او نزدیک شد، به قرب او رسید، مستجاب الدعوه است دیگه. استجابت دعا همین دو چیز رو میخواد: دیدن نیاز خود، یأس از خود و غیر خود، و نیاز رو در خونه خدا بردن. این مقام استجابت دعاست. در روایات به این اشاره شد. این میشه مقام بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کسی تو این مقام بود، این مقام مقام عبودیته. ما عبادتی بالاتر از این، لطیفتر از این نداریم که آدم دائما احساس فقر، اضطرار، انکسار، شکستگی، نداری در خونه خدا بکنه. سرمایه عبد چیزی جز اخبات و انکسارش نیست. با این سرمایه انسان با همه بدیهاش هم میتونه رو به خدا بیاره. و اگر این سرمایه رو به انسان ندادن، انسان توهم غنا کرد، نمیتونه به خدای متعال نزدیک بشه. این است که دعا دعا در بیان نورانی روایات آمده، ادعا مخ العباده، جان عبادت، روح عبادت همینه که انسان خودش رو فقیر و بیچاره و مضطر بدونه و در حال خشوع و تواضع و استکانت باشه. این دعا توجه به خداست، این دعا ذکر الله. آیه رو تقدیم کردم، نسوا الله فانساهم انفسهم. اون طرفش این میشه، اگر کسی در توجه به خودش بود، مواظب خودش بود، فقرهای خودش، خود ما چی هستیم جز فقر؟ انتم الفقراء. اگر کسی این فقیر رو دید متوجه غنی میشه. لذا دعا بهترین عبادته، بهترین ذکر الهی است. انسان با زبان فقر، با زبان اضطرار رو به خدای متعال بیاره، این بهترین عبادته. لذا همه آثاری که برای ذکرش گفته شده در دعا هست. اگر گفته شده ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، خدای متعال ذکر رو موجب جلاء زنگارهای قلب قرار داده، قلب انسان زنگار میگیره. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. قرآن میفرماید مکتسبات انسانها رین و زنگار بر قلبشون ایجاد میکنه، گرد و غبار رو قلبشون میاره، اون صفا و نورانیت قلب رو میگیره. کم کم این گناه که زنگار رو قلب میاره دیده های قلب رو نابینا میکنه. قلب دیده هایی داره، با این دیده ها میشه به سوی خدای متعال نظر کرد و با عین قلب و دیده قلب میشه جلال و جمال الهی رو مشاهده کرد. غفلت از خدای متعال رین و زنگار رو قلب میاره، حجاب میشه، کم کم دیده های قلب رو نابینا میکنه و گوش قلب رو سنگین میکنه. لذا دیگه گوش قلب انسان نمیشنوه، قرآن میخونه، ولی این موانع به اصطلاح خطابات قرآنی در انسان اثر نمیذاره. این داستان رو مرحوم آیت الله عظما عراقی نقل کرده بودن از قول مرحوم اشرف عبدالکریم هاری، آیت الله عظما اشرف عبدالکریم هاری استادشون، مؤسس حوزه علمیه قم، که ایشون فرموده بودن من پای منبر مرحوم آقای عاشق جعفر شوشتری بودم، اون عالم بزرگوار که همه داستانشو میدونید. ایشون گفت میخوام امتحانتون کنم، گوش بدید علما. خدای متعال میفهمد مؤمن اینجوری، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی آیات قرآن برشون خونده میشه خاشع میشن، اشکشون جاری میشه. میخوام امتحانتون کنم. شروع کردن یه سری آیات قرآن رو که درش بیم و انذار و هشدارهای قرآنی بود خوندن. من خودم رو تأمل کردم، دیدم بله الحمدلله حالم متحول شد، متوجه شدم یه بوی از ایمان بردم. انسان اگه مؤمن باشه، مؤمن گوش دلش میشنوه. اثر این که گوش دل میشنود اینه که متأثر میشه. اگر آیه قرآن درش انذار باشه میترسه، اگر بشارت درش باشه اشتیاق پیدا میکنه. این که امیرالمؤمنین فرمود مؤمن متقی، شیعت علی علیه السلام شب که میشه سر پا میسته قرآن میخونه، یحزنون بهی قلوبهم، وقتی قرآن میخونن قلبشون با قرآن محزون میشه. چرا؟ چون مؤمن متقیه. وقتی آیات بشارتهای قرآنی رو میخونه واقعا آدم یه جور غصه دار میشه که این همه خیرات تو دستگاه خداست، ما کجاییم؟ داستان بندگان خوب خدا رو میشنه و یه جور غصه دار میشه که اینا کی بودن؟ موسی کی بوده؟ عیسی کی بوده؟ سلام الله علیه اجمعین. عذابهای خدا رو میشنوه یه جور محزون میشه واقعا. قلب اگه زنده باشه بشنوه دعوت قرآن رو، تهدیدهای قرآن رو میشنوه یه جور محزون میشه. داستان اقوام رو میشنوه، کفار رو، یه جور دیگه قصه دار میشه. نکنه ما جزو اینا باشیم. یادم از خدا رحمت کنه یه استاد بزرگواری، ایشون میگه من اول محرم که میشه یکی از مهمترین گریه هام اینه، گریه خوفه. میگم سید الشهدا خیلی ها بودن خیال میکردن با شما هستن، نامه نوشتن، دعوت کردن، بشارت دادن، ولی دنیا اونا رو از شما جدا کرد، یا نیامدن یا اومدن مقابل شما ایستادن. نکنه منم جزو اونا باشم، نکنه من هم ادعا میکنم با امام زمانم وقتی پای امتحان پیش آمد دنیای من به گرو افتاد منم کسی باشم که تیغم رو تو رو حضرت بکشم. این واقعا قصه است دیگه. مؤمن اینجوریست وقتی قرآن میخونه قصه فرعون و فرعونیا رو میشنوه محزون میشه، میگه نکنه ما هم جزو اینا باشیم. این مال گوش دله. وقتی دل گوشش سنگین شد دیگه قرآن میخونه هیچ تحولی در انسان پیدا نمیشه. سنگین ترین تهدیدهای قرآن، انذارهای قرآن رو میشنوه نمیترسه. بشارتهای عظیم قرآنی رو میشنوه امیدوار نمیشه، اشتیاق تو دلش پیدا نمیشه. ولا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، خدای متعال داره وعده میده، میفهمد نمیتونید برای اونایی که نیمه شب پا میشن خدای متعال چه چشم روشنی ها رو مخفی کرده. خب مؤمن اگه این آیه رو میشنید به گوش دلش میرسید میتونه شب بیدار نماشه بخوابه. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، تا این که ولا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. خب اگه انسان میشنوید باید متاثر بشه. پس قلب انسان گاهی اوقات زنگار میگیره، چشمش ازش گرفته میشه، نمیتونه حقایق ملکوتی رو ببینه، عالم انوار رو ببینه، گوشش ازش گرفته میشه نمیشنوه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ذکر دوای این درده، ان الله تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. ذکر این قلب ها رو جلا میده، غفلت ها، زنگار ها، حجاب ها از قلب برداشته میشه. تبصر بهی بعد الاشوه و تنقاد بهی بعد المعانده. خدای متعال ذکر رو اینجوری قرار داده، بعد از کوری به بصیرت میرسد. تسمع بهی بعد الوقره و تبصر بهی بعد الاشوه، بعد از اینکه گوش سنگین شده بود شنوا میشه، درهای دعوت الهی به روی اون گوش باز میشه، میشنود. تبصر بهی بعد الاشوه، بعد از اینکه حجاب پیدا کرده بود نابینا شده بود میبیند. و تنقاد بهی بعد المعانده، بعد از اینکه قلب حالت عناد پیدا کرده با خدای متعال، استکبار پیدا کرده، اگر ذکر به قلب داده بشه خدای متعال قلب انسان رو قلب ذاکر بکنه، نتیجهش اینه تنقاد بهی بعد المعانده، حالت انقیاد پیدا میکنه. بعد حضرت فرمودن ان الله تعالی، خدای متعال در دوره‌های فترت رجالی دارد که ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم، خدای متعال با اونها در فکرشون مناجات میکنه، در باطن عقلشون با اونها تکلم میکند. بعضی از شارحین نهج البلاغه فرمودن که این دو آثار همون ذکره، اگر کسی اهل ذکر شد و خدای متعال به قلبش ذکر داد، این ذکر او را اهل نجوای با خدای متعال میکنه، اهل تکلم میکنه، خدای متعال در عقلش با او صحبت میکنه، در فکرش با او نجوا میکنه. این آثار همه در دعا هست. دعا ذکر اللهه و بهترین ذکره، چون انسان تو این دعا فقر خود رو میبینه و در آینه فقر خود غنای او، عظمت او رو میبینه، حقارت خودش رو میبینه، عظمت او رو میبینه، فقر خودش رو میبینه، غنای او رو میبینه، ذلت خودش رو میبینه، در آینه ذلت خودش عزت او رو میبینه. بهترین ذکره، اعلام افتقار الالله. لذا هم عبادت، هم ذکر الله، هم نتیجه این عبادت و ذکر اجابت الهی است. خدای متعال اجابت میکنه. و نقطه مقابل، اگر کسی ترک دعا کرد، یعنی حالت غفلت از نیاز داره، آدم اگه نیازهای خودش رو فهمید ترک دعا نمی کنه. اونایی که ترک دعا می کنن گاهی غفلته، غفلت هم نوعی استکبار علالله. بنده فقیر که نباید غافل از مولا بشه. می دونید بدترین گناه استکبار علالله. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه قاصعه این نکته رو به وضوح بیان کردن، فرمودن کبریا از آن خداست. الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا و اختاره مال نفسه دون خلقه و جعله حمن و حرمن انا غیره و استفاه مال جلاله و جعل اللعنت علا من نازعه فیه ما. فرمودن کبریا و عزت مختص به خدای متعاله، هیچ خلقی حق نداره برای خودش کبریا و عزت قائل بشه، این حریم و قرقگاه خداست و اگر کسی به این قرقگاه نزدیک شد خدای متعال او رو لعنت میکنه، از رحمت خودش محرومش میکنه. کسانی که وارد وادی کبریا و عزت میشن، استکبار میکنند، تعزز میکنند در مقابل خدای متعال، دیگه ملعونن، یعنی از رحمت خدا دورن. ما فقیر به رحمت هستیم و به رحمت که تعلقی، راه این که این رحمت بر ما بباره اینه که استکبار نکنیم، به حریم کبریای الهی وارد نشیم. او حقیقتا صاحب کبریاست. همه کائنات با همه عظمت و وسعتی که دارند، همه اینها قابل مقایسه با عظمت الهی نیستند اصلا. این روایت در توحید صدوق است. فرمود امام صادق علیه السلام الله اکبر یعنی چی؟ به حضرت جواب داد آقا یعنی الله اکبر من کل شیء، از همه بزرگتر است. حضرت فرمود نشد، این که برای خدا شریک در کبریا قرار دادید. عالم در مقابل خدای متعال با همه وسعتش کبریایی ندارد که مقایسه بشه. این که شریک شد برای خدا، الله اکبر من کل شیء غلطه. الله اکبر من ان یوسف، اصلا عظمت او قابل توصیف نیست، اونجا جای حیرته، نه اینکه با بقیه مقایسه میشه میگید از بقیه بزرگتر است. خب مقایسه نیست اونجا، او حقیقتا کبریا داره. ما هم حقیقتا هیچی نداریم، فقیر محضیم، مملوک محضیم. مملوک چی داره؟ ملک داره. یکی از بدترین شرک ها احساس مالکیته. حدیث عنوان بصری رو ببینید، امام صادق و امام بصری بمود عبودیت سه تا رکن داره، اول رکنش خلع مالکیته. اگر خودتو مالک میبینی عبد نیستی، هیچی نداره عبد. خب اگر هیچی نداریم ما حقیریم و او کبیر، در مقابل کبریا او نباید استکبار بکنیم. استکبار یعنی کبریا به خود بستن. اگر شما به اندازه یک ذره، به اندازه یک نخود برای خودتون ملک قائل شدید و قائل شدیم، به همین اندازه به حریم کبریای الهی تجاوز کردیم، تعرض کردیم. ما ملک نداریم، ما یه نخودم نداریم تو عالم، ذره ای مالک نیستیم. امیرالمومنین فرمود خدای متعال ملائکه رو به همین امتحان کرده، گفته به این گل سجده کنید، روحمو درش میدم هم سجده کنید، برای اینکه متواضعین و مستکبرین رو از هم جدا کنه. عبادت یعنی تواضع، یعنی در مقابل کبریایی خدا تواضع کردن، هیچی خود رو ندیدن. غفلت از این فقر استکبار ناخودآگاه میاره. آدم اگه از بیچارگی های خودش، اضطرار های خودش غافل شد، این غفلت در انسان آرام آرام کبریایی ایجاد میکنه. آدم خودشو کسی میبینه، مالی میبینه. وقتی انسان استکبار نمیکند که علت دوام بیچارگی هاشو ببینه، بیچاره که استکباری نداره. اگر از استکانت، بیچارگی، افتقار جدا شد، این که در دعاها میگه مستکینا لک متضرعا الیک، ضعیف و ذلیل و مسکین و مستکین، اینا شکست نفسیه یا واقعیته؟ واقعا ما ذلیلیم، مسکینیم، مستکینیم و او غنی است، قادر است، واسع است. غفلت از فقر آدم رو آرام آرام وارد استکبار میکنه و این قرقگاه خداست. اگر پا به این قرقگاه گذاشتیم از رحمت خدا دور میشیم و خدا اگر رحمتش رو دریغ کرد چی دیگه به ما میرسه؟ هیچ. هر چه به ما میرسه، مناجات مسجد کوفه رو عرض کردم، همش رحمت خداست. هل یرحم المیت الا الحی، هل یرحم العاجز الا القادر، همش رحمته. اگر لعن شدیم به ما حیاتی نمیرسه، قدرتی نمیرسه، علمی نمیرسه، بقایی نمیرسه، دوامی نمیرسه، میشیم فانی، میشیم زائل، میشیم میت. لذا عنایت بکنید، غفلت از فقر خود نسی الله فانساه انفسهم، غفلت از خدا میاره، استکبار میاره. اگر دعا عبادت و ذکره، چون آدم رو به فقر خودش و طبیعتاً به غنای حضرت حق هدایت میکنه، ترک دعا یا غفلت، که این غفلت در نهایت به استکبار میکشه.
آدمی که بیچارگی های خودش رو نمیبینه، از سر صبح که پا میشه حتی تو خواب نسبت به بیچارگیاش آدم نباید غافل باشه، تو خوابم باید این حالت درش باشه، استرارش محفوظ باشه تو خواب. لذا اونایی که اهل ذکرن، ذکرشون تو خوابم کم کم بهشون داده میشه، تو خوابم غافل نیستن، قلبشون نمیخوابه. حتی تو خواب اگه انسان غافل شد بیچاره میشه. یک لحظه غفلت از استرار و بیچارگی های خود آدمو درگیر میکنه با خدای متعال. پس غفلت هامون مقدمه استکباره. خدای نکرده اگر از این بالاتر رفتیم، غفلت نبود، کم کم باورمون اومد که خودمون میتونیم بار خودمونو ببندیم، این که دیگه واویلا، این همون استکباری است که سقوط میاره. یا نه گفتیم من گرسنم ولی قضا هست، دوستم هست، من نیاز دارم، ولی خب این پزشک هست، این رئیس هست، این مرعوس هست، اینها که دیگه خیلی سقوط میاره، شرک میشه. لذا خدای متعال میفهمد ترک دعای جاهای استکبار، بلکه همه جا، چون ترک دعا حداقلش غفلت از بیچارگی خوده، خروج از مقام بسم الله. مقام بسم الله از کدی مقام دعاست؟ لذا ان الذين يستكبرون عن عبادتي، حالا اگه آدم استکبار کرد سجده نکرد چی میشه؟ اشکال نداره، سيدخلون جهنم داخرین، خدای متعال ما رو از رحمت خودش، از ولایت خودش محروم میکنه. وقتی محروم کرد از محیط رحمت او که بیرون رفتیم، اونور محیط رحمت او، اونور هدایت او، مازا بعد الحق الا الزلال، سردرگمیه، زلالته. اونور رحمت عذابه. اونور ولایت الله، اگه از این ولایت بیرون رفتید، خدای متعال شیطان رو بر انسان مسلط میکنه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار. نار همون ولایت اولیاء طاغوته. انسان اگه از ولایت امیرالمومنین بیرون رفت، از ذکر و دعا بیرون رفت، میفته تو ولایت اونا. سیدخلون جهنم، اونم داخلین. همین آدمی که حاضر نبود کشکول گداییشو ببره، میگفت چرا از خدا بخوام، استکبار میکرد، همین آدم با گدایی در خونه جهنمیا میره، از سفره جهنمیا با خاری میخوره. همینی که حاضر نیست بیا سر سفره امیرالمومنین بشینه، راجع به عبدالله عمر نقل شده، بیعت با امیرالمومنین نکرد، با امام حسین نکرد. وقتی حجاج آمد، حاکم کوفه شد، اومد پیش حجاج، گفت اومدم باهات بیعت کنم، وظیفه است، تو خلیفه فلان. دستش مشغول بود، داشت مینوشت، گفت فعلا دستم مشغوله، با پای من بیعت کن. لنگشو دراز کرد، با پای او، با پای حجاج بیعت. بله همینه دیگه، این سیدخلون جهنم داخلین. فرق حبیب ابن مظاهر با این آدم همین. حبیب با امام حسین بیعت کرده، این با امام حسین بیعت نکرد. وقتی دید قدرت هست، زور هست، اومد با پای حجاج بیعت کرد. سیدخلون جهنم داخلین. حالا یه جمله بگم عرضم رو تمام کنم، انشاءالله فیض رو میرسونم. و اون نکته اینه، حالا این همه اینا که روشن شد، ما نه نیازهای خودمون رو میشناسیم، نه سرچشمه های رحمت الهی. اون کسی که نیازهای بی منتهای ما رو میشناسه و ما میدونه چه فقرهایی داریم، چه گرفتاری هایی داریم، چه موانعی داریم، چه اضطرارهایی به حضرت حق داریم که ما برش واقف نیستیم، معصومه. معصوم هم اضطرارهای ما رو میشناسه، هم سرچشمه های غنای خدا رو. لذا ما خوب دعا رو از معصوم یاد بگیریم. زبان معصوم به ما یاد میده که چه گرفتاری هایی دارید و چه نیازهایی و چه محیط رحمتی به روی شما باز شده. اینه که ما وقتی دعا میخونیم باید ابو حمزه بخونیم، باید کمیل بخونیم، باید صحیفه سجادیه بخونیم، باید صحیفه علویه بخونیم. و الا اگه خودمون خواستیم دعا کنیم، اون موقعی که خیلی داریم عرضه نیاز میکنیم، هیچی نیازمونو به خدا عرضه نکردیم. من دعاهای بعضی از بزرگان رو که واقعا بزرگن، مرحوم علامه طباطبایی میفهمد 4 کمل کامل داشتیم از بزرگان، یکیش مرحوم سیر ابن طاووسه، واقعا بزرگ این من. خب این مرد بزرگ با جلالت یه جایی انشاء دعا کرده، قاطی هم نکرده، فرموده این دعا رو من انشاء کردم، شما اون دعا رو بذارید کنار صحیفه سجادیه. افقهایی که به روی آدم باز میکنه مقایسه کنید، ببینید قابل مقایسه است. نمیگم کوچکتره، ببینید قابل مقایسه است. اون وقت معلوم میشه چرا امیرالمومنین فرمود لا یقاسو به آل محمدن احدا، هیچ کی با ما مقایسه نمیشه. نهج البلاغه رو بذارید سراغ حتی کلمات کنار کلمات انبیا غیر نبی اکرم صلی الله علیه و آله. ابو حمزه صحیفه سجادیه به ما میگه دعا یعنی چی، شما چه نیازهایی دارید و چه رحمتهایی در انتظار شما هست، و تا رو به این دعاها نیاریم اهل دعا نمیشیم. اگر رو به این دعاها آوردیم، یه جمله بگم عرضم رو تمام کنم، خاصیتش اینه، ابو حمزه خوندن خاصیتش اینه، آدم با زبان امام سجاد حاجتشو به خدا میگه، کم کم نتیجهش اینه که خدای متعال آرام آرام درهای ملکوت دعای امام سجاد به رو آدم باز میکنه، میشینی سر سفره دعای امام سجاد، هم حاجتهات گره میخوره با حاجتهای امام سجاد میشه ذیل اون حاجات، هم رحمتی که خدای متعال نازل میکنه ذیل رحمت امام سجاده، یعنی میشینی سر سفره حضرت. در دعا کردن متوسل باشیم، توسل در دعا اینه، اونجوری که معصوم دعا کرده، اون وقت معلوم میشه که دعا چیست. لذا اگر کسی میخواد اهل دعا بشه، مأنوس با دعاهای معصومین بشه و با توسل به امام دعا رو بخون. این دعا از امام سجاد، متوسل به امام سجاد باشیم در این دعا. آرام آرام زبان دلمون باز میشه، عقلمون میفهمه، دلمون اهل نجوا میشه، اون نیازها رو لمس میکنیم، حال دعا پیدا میکنیم انشاءالله. این حال دعا تجلی از حال امام سجاد در دل انسانه، اون تجلیات حالات امام سجاد اگر بر قلب مؤمن وارد شد، حقیقت دعا انشاءالله واقع میشه. فیض آماده است، انشاءالله بهرمند میشیم. یا فاطمه الزهراء، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیحتن عند الله اشفعی لنا عند الله. وصیت کرد به امیر المؤمنین، فرمود علی جان غسلنی باللیل، کفنی باللیل، دفنی باللیل، شبانه مرو غسل بده، شبانه مرو کفن کن، مخفیانه مرو دفن کن. حضرتم قول دادن به این وصیت عمل کنن. بزا وقتی آمد منزل، دید کار تمام شده، فاطمه‌شو از دست داده، کمر همت بست به این وصیت عمل کنه. جمعیت جمع شدن، فرمود ابوذر بگو مردم متفرق بشن، مراسم به تأخیر افتاده. همه رفتند، خودش بدن فاطمش و شبانه از زیر پیراهن غسل داد، بدن فاطمش و کفن کرد، به عزیزانش فرمود هلمو تزودو من امکم، عزیزانم بیایید از مادرتون بهره ببرید. آمدن اون وداع سنگین که امیرالمؤمنین توصیف کرده، ناله ملائکه و ملکوت یا بلند شد، انجام شد، بندای کفن و بست. حالا میخواد بدن رو تحویل قبر و تحویل رسول خدا بده.
بدن رو در تابوت گذاشتن، نقل اینه چند نفر زیر این تابوت رو گرفتن، 4 تن دارن تابوتی به دوش، سینه سوزان، دیده گریان، لب خموش، در دل تابوت جان حیدر است، هستی و تاب و توان حیدر است، گویان شب مخفی از چشم همه، هم علی تشییع شد هم فاطمه. بدن فاطمه شو آورد کنار قبر، دستای رسول خدا آشکار شد صلی الله علیه و آله و سلم. امیر المؤمنین رو کمک کرد، بدن فاطمه شو تحویل گرفت، امیر المؤمنین بدن رو تحویل داد، رو قبر رو پوشانید. وقتی دستش از خاک قبر تکون داد، دید به همه وصیت عمل شده، حاجب الهوز به خود آمد، دید بی فاطمه شده، قصه به امیر المؤمنین هجوم آورد. اینجاست نقل شده درکت نماز خونده، خطاب به رسول الله، یا رسول الله لقد استرجعت الودیع و اخذت الرهینه. گمان میکنم رسول الله به دیدن امیر المؤمنین آمد و امیر المؤمنین تسلیت بده. حضرت عرض میکند یا رسول الله، امانتتون رو تحویل دادم، به من فرمودی صبر کن، صبر کردم، من کسی نبودم دست رو دست بذارم فاطمه رو بین در و دیوار قرار بدم، من کسی نبودم دست رو دست بذارم نامحرم به فاطمه شما سیلی بزنه، من کسی نبودم دست رو دست بذارم فاطمه شما رو هدف تازیانه و غلاف شمشیر قرار بدم. یا رسول الله صبر کردم، ولی قلن صفیت که صبری و رقنها تجلدی. یا رسول الله یه نگاه به بدن فاطمه بینداز، ببینین همون فاطمه 75 روز قبل، جز سایه و خیال و پوست و استخوانی از او باقی نمانده. یا رسول الله یک عضو سالم در بدن فاطمه شما باقی نمانده، به جز تو این دل شب با که میتوانم گفت، که چار ساز دو عالم ز چار افتاده. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل و تصدق علینا. برای اینکه از انفاس عزیزم هستای حیدرزاده بهره مند بشیم، تقدیم به پیشگاه امام زمان و کریمه اهل بیت اجماعا صلوات بفرستیم.